بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما بعد از پایان تقسیمات که آخرینش هم نفسی و غیری بود آمد در اینکه در واجبات غیریه و محرمات غیریه آیا در اونها هم ثواب عقاب هست یا نیست، که عمده بحث در ثواب بر واجبات غیریه است. عقاب بر واجبات غیریه بر مقدمات ما حرام اون رو جدا بحث میکنیم. منطقه ما عرض کردیم قبل از این مسئله یک کمی آیون بعضی حداقل وارد این بحث شدن که آیا ثواب و عقاب استحقاقیه یا تفضلیست. ثواب بر طاعت استحقاق یا تفضله، این بحث شده. حالا ما اینجا گفتیم که قبل از این که به این بحث پردازیم وارد یه بحثی که تقریبا اساس این مسئله است و یه مقدار حال جنبه کلامی داره ولی یک آثاری هم احیانا در فقه و اصول اونها داره و تبیین کننده این مناسبات احکام و این هاست، به اون میپردازیم تا برسیم به بحث اصولی که اینجا مطرح است. معمولا هم آیون یک کمی اینجا حاشیه رفتند ولی حالا ما شاید کمی این حاشیه رو بیشترش کنیم. عرض کردیم که ثواب و عقاب و مجازات به دو قسم دنیوی و اخروی تقسیم می شد و در مسائل دنیوی ما اون اقسام را عرض کردیم. حالا بحث میاد در مجازات های اخروی. اینجا من فروز را عرض میکنم تا بحثش را ببینیم چگونه باید داوری کرد. از مسائل بسیار مهمیه که اگر بخواید این مبحثم را مراجعه بکنید در کتب کلامی و فلسفی تو همین هر این بحث مطرحه. به عنوان نمونه هم در شرح مواقف هم در شرح مقاصد اون جزء آخر که بحث ثواب و عقاب و جنت و بهشت و جهنم مطرح میشه، اونجا به نحو این مسئله آمده. البته نه به این که با اون تنقیح و تبویبی که عرض میکنم، نه، ولی تقریبا به شکل این مسئله اونجا مطرح هست. یعنی اواخر بحث های کتب کلامی از جمله شرح مواقف، شرح مقاصد، شرح تجرید و امثال اینها، معمولا این کتب کلامی اواخرش این بحث آمده. کما این که در کتب فلسفی هم معمولا در علم النفس که باز اواخر فلسفه است این آمده. مشخصا در اسفار جلد 9 شما اونجا میتونید ریشه های این بحث اونجا ببینید. این طرحش در اونجاست. طبعا در کتب تفسیری هم به تناسب آیاتی که مربوط به مجازات ها و امثال اینهاست این مسئله مطرح شده. تقسیماتی که و فروزی که برای حقیقت مجازات های اخروی متصوره، من این رو عرض میکنم. اولین فرض و نظری که اینا معمولا شکلی میشه بگیم نظری هم هست یا حالا احتمال تصویره، اولین تصویر در رابطه اعمال با مجازات های ثوابی و عقوبتی اخروی رابطه عینیت، رابطه حقیقی تکوینی در حد عینیت، که کسی بگوید که اون مجازات ها و ثواب و عقاب هایی که بعد بر اعمال مترتب می شود این اصلا خود عمله، چیزی جز عمل نیست. کسی که خودش از بالای پشت بام میندازه پایین و با همون از بین میره، این پرت کردن خود این عمله. مجازاتش هم همینه، همین پرت کردن، همین مجازات. سرشو که میزنه به دیوار یا میره وسط خیابون که ماشین بهش بزنه، مجازات او چیه؟ همین عمله. این عمل این مجازات او عین عملشه، ذات عملش همین مجازات او. این یک احتمال و یک نظر هست که اصلا و این که اصلا بگیم حالا حسرم بکنیم بگیم مجازات های اخروی یعنی همین خود عمل ها. این عمل یه ظاهر ملکی امروزی داره که فکر میکنه داره غیبت میکنه، لذتی هم داره از این میبره، یا دروغ میگه، تهمت میزنه، فلان خطا را میکنه، یا نماز میکنه، روزه میگیره. ذاتش الان ما نمیفهمیم که این خود این عقاب یا ثواب عمله، ولی یک ماهیت و هویتی داره که روح اینه و این در آخرت بروز پیدا میکنه و بنابر نظریه تجسم، تجسم هم پیدا میکنه، تحقق عینی پیدا میکنه و خود اون مجازاته. این یک نظر که عینیت هست نه علیت، و عینیت نظریه عینیت در مجازات ها، چه ثواب چه عقاب، این عمل ذاتش میشه مجازات شخص. خیرن خیرن فخیرن و ان شرن فشرن. خب اگر شما به آیات مراجعه بکنید، من اینجا 20 تا آیه اینجا نوشتم که اینا به نوعی همین را افاده میکنه و تجسم اعمال را، این مبتنی بر اون تجسم اعماله، بر اینه که این عمل باقی میمونه. این وقت تو بحثای کلامی و فلسفی هم اومده که بعضی میگفتن که این عمل که عرضه و عرضم عرضیست که صادر که شد تمام میشه دیگه نمیمونه، ولی این میگه نه، این عمل میماند، این روح عمل میماند و تجسم هم پیدا میکنه و مجازات و چیزا هم همینه. توجه دارید این مسابقه با تجسم اعمال نیست، تجسم اعمال یک مطلبه، ولی این میگه که همونم مجازاته و فقط هم مجازات همینه. مثلا بهشت و جهنم هم این اعمال شماست، این اعمال شماست که بهشت و جهنم رو میسازه. حالا آیات زیادیه که همون تجسم اعمال و اینکه خود عمل مجازات هست افاده میکنه. فرمود که لیجزی الله کل نفس ما کسبت، یا تجزا کل نفس ما کسبت. و مهمتر این آیاتی که ولاد هل تجزون الا ما کنتم تعملون، این آیه 90 سوره نحله و قریب به همینم در سوره اعراف آمده آیه 147. هل تجزون الا ما کنتم تعملون. از این باز واضح تر آیه 54 سوره یاسینه، ولا تجزون الا ما کنتم تعملون. این حصرش خیلی عجیبه که بعد بحث میکنیم، لا تجزون الا ما کنتم تعملون. یا اینجا لا داره تعبیر دیگه ما آمده، ما نافیه، و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، سوره یاسین آیه 54. باز حس این سه تا آیه اخیر حصر بود، یعنی چهار تا آیه، هل تجزون الا ما کنتم تعملون که سوره نحل آیه 90 و سوره اعراف آیه 147 بود، لا تجزون الا ما کنتم تعملون سوره یاسین آیه 54 بود، ما تجزون الا ما کنتم تعملون سوره صافات آیه 39 است. این چهار در چهار جا با تعبیر هل تجزون الا یا لا تجزون یا ما تجزون الا آمده که میگه فقط اینه، این عمله که جزای شماست. و تعبیر باز حصر دیگری در دو آیه دیگه داریم که انما تجزون ما کنتم تعملون، همونی که عمل کردید به شما جزا داده میشه، که اینم در دو جا آمده، یکی تحریم 7 تور 16. یا سوره قصص آیه 84 داره، لا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، قصص 84. این 7-8 آیه داریم که حصرم کرده. آیاتی که حصر نکنه اون وقت 20 هست که من اینجا نوشتم، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، 20 آل عمران، تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تبدل و ان بینها و بینه امدا بعیدا. یا آیه کهف آیه 49 و وجدوا ما عملوا حاضرا، میگه همون عمل را میبینه. و با آیات دیگه لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، الیس للانسان الا ما سعا. این الیس للانسان الا ما سعا هم جزء همون آیه حصریه. یا ان سعیه سوف یرا یرا یا یرا و چیزایی از این قبیل دیگه، آیات متعددی است که من یا یوم ایدن یسر الناس اشتاتا لیرا و اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، که اینم باز سوره زلزله است. این یک نظره. مستند این دو گروه آیاته، مستندش دو گروه از آیاته. یک گروه آیاتی که میگه عمل را میبینه، عمل اونجا هست و جزای او عمل اوست، یه گروهه. یه گروه هم حصر کرده که این مسئله را دشوار میکنه در جمع آیات و روایات که بعد بحث میکنه. حصر کرده میگه ما تجزون الا ما کنتم تعملون، لا تجزون الا ما کنتم تعملون، میگه جز این چیز دیگه مجازات شما نیست. این یک نظریه که نظریه عینیت و عرض شود که معمولا دیدگاه های فلسفی و عرفانی و یا نهله های عمده از اینا ناظر یه گرایشی به این سمت دارن. گاهی هم فرمایشات مرحوم آقای طباطبایی در المیزان در آخر جلد ششم ایشون بحث مفصلی داره، آخر جلد ششم آیه 120 سوره مائده، ضمن اون به تناسبی اون آیات مربوط به اینم نیست، به یه تناسبی ایشون حدود 70 80 صفحه بحث داره، چند موضوعی که اواخرش میاد رو بحث همین حقیقت مجازات و امثال اینا، همون 3 4 صفحه آخر جلد ششه که ایشون گاهی دیگه نزدیک به این میشه، میگه که همه چیز به همین برمیگرده، همه چیز به این برمیگرده. این نظر اوله. حالا ما دیگه وارد اینم شدیم، یه کمی شاید چاپروزی هم طول بکشه، یه بحث کلامیه ولی به هر حال یک ربطی با بحثای اصولی هم داره دیگه، باید ببخشید دیگه حالا طول بکشه. بله بله، حالا عرض کردیم از یک نظر گفتیم که اون تقسیم کردیم، از یه نظر دیگه هم این تقسیم اینا رو میشه دو گروه تقسیم کرد. بعضی میگه که این عمل رو میبینه، اون عمل اونجا هست، بعضی میگه جزای او این عمله. منتها اونم که میگه عمل رو میبینه ناظر به جزا هست، بعید نیست که بگیم ناظر به جزا هست، شما اینو میخواید بگید دیگه. بله ظاهرا اینا معمولا ناظر به همون نتایج کاره. نه اون اینو نمیسازه، اون با احسان مغایرم میسازه، جزای احسان شما این احسان منه، ولی اون که این عینیت با اون نداره. این یک مرد. چی؟ بله اونم از اون چیزاییست که برای همین چی تمسک شده. بله اونم هست، اون از ادله، من اون الان اینجا نمیشتم ولی جای دیگه نوشتم، اینم از ادله تجسم اعماله. انما یاکلون فی بطونهم نارا، میگه همینه، همین آتشه، اینی که داره مال یتیم رو میخوره خود این آتشه. من تا اینجا چی نیست، اونجا یوم تبل السرائر اینو من میشه، یوم تبل السرائر رو بعضی گفتن که سرائر که میگیم فقط این سرائر باطن شخص نیست، سرائر یعنی واقعیت های این اعمال، خود این حقیقت این عمل اینطوره. و البته حالا فلاسفه اون وقت میگن اتحاد عمل و عامل هم داریم، میگه این عمل جزء نفس هم هست میشه، یعنی روح با اون ساخته میشه، شاکله شخص میشه، ولی خود اون میشه جهنم، خود اون میشه بهشت. بله حالا اونم هست. بله بله حالا عرض شود که حالا اون یه بحث های دیگه ای داره اون، و همینطور اون آیه اینو مرحوم علامه خیلی بهش میفهمید که لقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، میگه پرده رو برداشتیم چشمت خوب میبینه. میخواد بگه که چیزی نیست که تازه آمده باشه، بوده، امروز خوب اینو میبینی. حالا این حالا اونو میرسیم، حالا میرسیم. این نظر اول که این در واقع چی بگم، فیلسوفانه ترین نظریه یا عارفانه ترین نظریه است که میگه که تجسم، یعنی میگه که مجازات ها همون اعمال است. اینو بهش میگیم نظریه عینیت. نظر دوم این است که نظریه علیت تامه بگیم، نگیم خود عمل میشود، خود عمل مجازاته، بلکه اعمال یک پیوند حقیقی علی و معلولی با اون مجازات های اخروی دارند. این عمل پیامد قطعی علی اون مجازاته. پس مجازات عین العمل نیست یا روح العمل نیست، بلکه یستتبعه العمل و یستعقبه العمل. عمل به صورت علی اون را به دنبال خود میاره. تو همون مثال هایی که زدیم، مثلا وقتی کسی خودش از بالا می اندازد، اون کار او خودش را انداختنه، جزای او مردنه که در لحظه آخر اتفاق میفته. این عین عمل نیست، بلکه مقدمه است، منتها مقدمه تولیدیه که اعمال تولید کننده اون مجازات ها هستن. قرارداد نیست ولی عینیت هم نیست، تولید کننده اون اعماله، اون نتایجه، پیامد هاست، اون پیامد رو تولید میکنه. و این حالا مثل اون بحث قبلی چیزی نیست که خیلی یه جایی بتونیم بگیم حالا یه آیه یه چیزی مستقیم داره اینو افاده میکنه. این بیشتر باید توی تحلیل بگیم که اینایی هم که میگن هل تویزون الا ما کنتم تعملون، مقصودش یعنی پیامد عمله، و پیامد هم رو تصویر بکنیم پیامد قهری تکوینی علی و معلولی. این هم نظر دومه. نظر و احتمال سوم اینه که رابطه علی و معلولی بگیریم ولی در حد علت اعدادی و اقتضایی، که در این اعمال اقتضای اون نتایج هست. کسی که مثل بسیاری از این چیزهای پزشکیه، کسی که زیاد مثلا زیر آفتاب بره مثلا میگن سرطان میشه پیدا میکنه، یا اصلا زیر آفتاب نره این نرمش استخوان پیدا میکنه، مسائلی از این قبیله که این پیامدهای پزشکی و بهداشتی و پزشکی که در خیلی از جا میاد، اینا غالبا یه پیامدهای اعدادیه، اقتضاییه، در یه شرایط طبیعی به اونجا میرسه. اما اینکه الا ولابد این به اون میانجامد، این نه، اینا اینجور نیست. که اینم احتمال سومه که بگیم که پیامدهای اعمال ما و مجازات اعمال ما در آخرت، مجازات های اخروی، حور و قصور و بهشت و جهنم و چنین و چنان و چنان و از قبر بگیرید برید تا چی، اینها همه نتایج واقعی و حقیقی اعماله، و پیوندم پیوند واقعیه، اینجور قرارداد نیست. اما نه در اون حد عینیت یا علیت تامه، بلکه در حد اعداد و اقتضا. طبعا این نتیجه رو داره، ولی میشود یه جایی هم با موانعی کم بشه یا زیاد بشه، که حالا همون بحث حبت و تکفیر و اینکه عفو و توبه و شفاعت و حبت و تکفیر و اینایی که در این مفاهیمی که در روایات آمده، اینا رو همین چی میکنه. برام علامه طباطبایی یه جایی هم همین حبت و تکفیر و امثال اینا رو ردیف کرده و تنظیم کرده، که منم این وقتی در بحث‌های دیگه بهش اشاره کردم. چون این مجازات های ما و مجازات های اخروی چه خوب چه بد، ثواب و عقاب، اینا چند قانون حاکم داره که اینا به این ترتیبه. گاهی اینها به طور کلی بخشیده میشه، این توبه و عفو. گاهی هست که عملی حبط یا تکفیر میشه، یعنی عمل دیگه میاد خوبی ها رو از بین میبره یا خوبی میاد این بدی رو تکفیر میکنه. این قانون حبط و تکفیره. اینا میشه هست. و گاهی قانون تبدیل سیئات و حسنات داریم که بالاتره، که اصلا سیئه‌ای میشه حسنه یا حسنه‌ای میشه سیئه. و همینطور قانون شفاعت و عرض شود که و حتی قانون این که خیلی این بحث شده که عمل خوب کسی میره توی کیسه دیگری، کسی در باب غیبت آمده وقتی میگه غیبتش میکنه، اعمال خوب او رو میدن به او. اینا 5-6 تا قانونه که میاد بر مجازات ها حاکمه. قانون توبه و عفو، قانون تکفیر، قانون حبط و احباط، 3 قانون شفاعت، 5 قانون تبدیل حسنه به سیئه یا تبدیل سیئه به حسنه، و همینطور قانون عرض شود که انتقال حسنات و سیئات افراد به یک دیگر. این 6-7 ما قانون داریم که حاکم بر مجازات های شرعی و اخروی هست. حالا این قانون ها هر کدومش خیلی جایی بحث داره، رابطهش با لیس الانسان لا ما سعا، من یعمل مثقال ذره شرا یره، ان الله لا یظلم احدا، با اونا روابطش باید روشن بشه. در اون علامه هم گاهی در المیزان اینا رو بحث کردن. و این 6-7 قانون بود. و همینطور قانون تبدیل صغیره به کبیره که من این وقتی بحث کردم و چندام سخنانی راجع به این دارم که تجمیع 15 عامل آوردم که صغیره را به کبیره تبدیل میکنه و احیانا حالا ممکنه کبیره به صغیره تبدیل بشه و امثال اینها، یعنی مجازات، تشدید مجازات یا تخفیف مجازات. این هم دو تا قانون، حدود مثلا 8-9-10 تا قانونه که قوانین حاکم بر مجازات ها. خود این بحث را من متفرق در جاهایی اینو بحث کردم یا سخنرانی کردم، اگر جمع بشه اینا خودش یک کتابچه مناسب و خوبی هم خواهد شد برای بحث گناهان. به این شکلم جست و گریخته در جاهایی آمده، ولی این نگاهی جامع منظومه ایش این کمتر دیدم یا من ندیدم در جایی بیاد. حالا این جای خودش. حالا این قانون اقتضا، نظریه اقتضا یا اعداد، میگه که پیوند این رفتارهای ما و اعمال ما با مجازاتهای اخروی پیوند واقعی است، قرارداد نیست. ولی این پیوند هم در حد علیت یا عینیت هم نیست. این پیوند پیوندی است که حالت اقتضا و اعداد داره. این هم مطلب سومه که حالا میشه بگیم که همه اونایی که اومده میگه مجازات ها ایناست یا اعمال یا مثلا اعمالتون هست، اونا باید بگیم یعنی نتایج اعماله، باید اینجوری هم بکنیم، نتایج اعماله. و نتایج هم در حد علیتی نیست، در حدیه که با این قوانین میشه کم و زیادش کرد. چه فرمودید؟ خب علل قاعده ما باید نمیتونیم این قوانین رو کنار بذاریم، حالا باید میریم جلو، حالا ببینیم چجوری باید با اینا با هم جمعش کرد. این هم نظر سومه. نظر چهارم هم اینه که این مجازات های اخروی گفته میشه مجازات های قراردادی، قرارداد هاست، این همین که در چیزهای دنیاوی گفتیم که عمده مجازات هایی که تو قوانین آمده مجازات های مجعول، قرارداده. و مجلس قانون میذاره که نباید اجناس قاچاق را هم کرد، اگر کسی هم کرد 6 ماه زندانه. این 6 ماه زندان که بین اون و این یک پیوند حقیقی تولیدی نیست که اون که انجام بده به این بکشه، نه، این پیوند پیوند قراردادی است، بر اساس یک قرارداد این مجازات را وضع کرده، وضع از قرارداد اعتباره. البته اعتبار و قرارداد و وضع قانون و مجازات حتما بر اساس یک مصالح و مفاسدیه، چون قانونگذاری یه وقتی بی‌مصلحت و مفسده است، کسی از باب زور میگه باید این کار بکنی، نکنی هم این مجازات میکنه، که اصلا اصل کار درش قبحی نیست یا در اصل کار حسنی نیست، او میل و عشقش کشیده که اینجور مجازات بکنه یا اینجور قانون بگذاره، قانونی که هیچ پایه حقیقی و مبتنی بر مصالح و مفاسد نیست. و یه نوع هم نه، مجازات هایی است که در طرف ثواب و عقاب گذاشته میشه، ولی بر اساس پایه های عقلی و عقلایی، پایه های منطقی داره. هم در اصل اینکه این کار خوب و بده، یه خوبی و بدی واقعی در اینه، نه اینکه او میلش کشیده میگه اینجوری، و هم در اصلش، هم در نوع مسانخت اون با این. یعنی بالاخره قانونگذار که میاد مجازات ها میذاره، مثلا زندان میذاره، با یه ملاحظاتی زندان میذاره، یا میزان هم کیفیت هم کمیت هم اصلش، همش بر اساس مصالح و مفاسدیه. پس مجازات ها گاهی صدفه‌ای و بی حساب و کتابه، گاهی هم نه، رو اصوله، که اصوله در هم در اصلش، هم در کیفیتش، هم در کمیتش. یه جای شلاق گذاشته، یه جا تعطیلی مغازه گذاشته، یه جایی نمیدونم زندان گذاشته، هم اصلش، هم کیفیتش، هم میزانش، حالا 6 ماه باشه یا 10 سال باشه، اون یه حساب و کتابیه. یعنی یه اهداف واقعی وجود داره که بر اساس اون اومده اینا رو تنظیم کرده. و اینجا هم ممکنه بگیم که مجازات های اخروی از همین قبیله. این یک بحثه که حالا شد 4 نظریه. نظریه رابطه مجازات ها و حقیقت مجازات های اخروی چیست، میشه بگیم، و رابطش با اعمال دنیوی ما و اون واجبات و محرمات چه رابطه ایست. میشه باید گفت که حداقل این 4 نظریه هست، گرچه ریز اینا ممکنه یک شعبی داشته باشه. نظریه عینیت 1، نظریه علیت 2، علیت تامه 2، نظریه سوم نظریه اقتضا یا اعداد 3، و نظریه چهارم هم وضع و قرارداد، مجازات های قراردادی. این 4 نظریه که حالا نظریه چهارم که غالبا حالا متکلمین، حالا گروهی از متکلمین اونا به همین سمت میرن دیگه، یعنی میگه که شاید ظاهر کلام مرحوم علامه مجلسی اونا معمولا اینه، فرمود که ظاهر اینه که بهشت و جهنمی وجود داره و خدا هم بر اساس مصالح و مفاسد دیگه، این کار اینقدر جهنم داره، اینقدر این کار بهشت داره، یعنی یه نوع اینا وجود داره و قرارداد درش هست و بر اساس قرار داره. یعنی ظاهر اولیه خیلی از آیات و اینا اینه، یه کسی که این کار بکنه ما این کارش میکنیم، کسی که اون عمل انجام بده ما اینو بهش میدیم، اونو نمیدیم، اینو میدیم، اینو کمش میکنیم. اینا همه ظاهرش اینه که به اراده مستقیم مولا مرتبطه، در حالی که اگه اون عینیت و علیت باشه طبق قانونه، گرچه حالا اقتضا که باشه با ارادهش هم میتونه اینا کم و زیاد بکنه، ولی ذاتش یک ارتباط حقیقی و پیوند واقعی داره. این بر کاملا اینا مطرح هم هست، بله. اونا میگن که اشاعره میگن توی مجازات ها دست خداست، تابع حسن و قبح هم نیست، میتونه مجازات بکنه، میتونه مؤاخذه بکنه، اصلا میتونه بر عمل خوب مجازات بد بکنه و بالعکس، اون حسن و قبحی در کار نیست، مگر اینکه جای خودش گفته باشه، خودش هم گفته باشه قبح عقلی نداره که تخلف بکنه، این اشکالیه که به اونا وارده. ولی از نظر اشاعره بله همینطوره، لازم نیست اینا خیلی قاعده مند و یعنی قانونمند باشه، به اراده خودشه. ولی خب معتزله و امامیه میگن نه، قانونمند باید مبتنی برای مصالح و مفاسد باشه. این 4 نظریه که اینجا وجود داره. حالا من همینجا 2-3 تا بحث دیگه هم که با این ربط داره عرض بکنم، حالا شاید بشه برای فردا، حالا ببینیم تو این جنبندی این ادله و اینها چی میشه گفت حالا برای فردا. یه بحث دیگری هم وجود داره، اینه که من فقط اینا رو یک تلگرافی ارجاع میدم، اینا حالا طرحش کردم اینا تلگرافی. یک بحث داریم ما راجع به معاد، که آیا معاد روحانیه یا جسمانیه. اونم یه بحثیه که همکی با این ارتباط داره، یه مقداری ارتباطه. حالا از اون کسانی که معاد را فقط همون حشر روحی و امثال اینها میگیرن و درش تجسمی قائل نیستن یه نظره، یک نظرم اینه که نه، معاد جسمانیه. اونایی هم که معاد جسمانی میگن و وقت چه نوع تجسمی میگن، اینم حالا مهمش دو نظره است. یه نظر باز غالب و مشهوره که میگن جسم مثل همین اجسام دنیامون تا حالا در اون شرایط، ولی جسمیت همینه. و یک نظرم جسمیتی است که ملا صدرا میگه، ظاهر کلمات ملا صدرا است که همون صورت جسمیت، مادهش میگه نیست، ولی اون حقیقت و صورت جسمیت میگه هست، که ملا صدرا در همین جلد 9 10 تا اصل رو ریخته در فصل نمیدونم چندمش و میگه بر اساس اینها ما نمیگیم معاد روحانیه، نه معاد جسمانیه، تا جسمانیتش رو به نحو خاصی چی میکنه. این هم یه بحثه که مرحوم شما متقی آملی صاحب شرح همون منظومه بعد از اینکه همه حرفای ملا صدرا رو تقریر میکنه آخرش میگه ولی من شهادت نمیدم به این، من شهادت میدم به اون چی که دین میگه، و دین فکر میکنم ظاهرش با اینا متفاوته، یعنی جسمانیتش چیزی بالاتر از اینه. جرأت اینو نمیکنه و واقعا هم نمیشه جرأت کرد که بگیم حتما همینه. این هم یه بحث در اونجا. یک بحث دیگری هم هست و اون اینه که آیا بهشت و جهنم یک وجود مستقلی از ما دارن و انسانها در آن قرار میگیرن، یا اینکه نه، بهشت و جهنم همون امری است که نفس اون را انشاء میکنه، بهشت و جهنم تو درون خود ماست، خود بشره. این هم یک اختلافیه که وجود داره که باز در اینجا ظاهر، حالا همون معراج و چیزهای دیگه که گفتن، نه ظاهر ادله اینه که نه، بهشت و جهنم یک عالمی است، یک حقیقتی داره، مثل که الان رابطه ما و این زمین و عالم مادی چه نوع رابطه است، اونجا هم رابطه انسان‌هایی که حشر می‌شوند با بهشت و جهنم اینجور رابطه ایه، نه اینکه بهشت و جهنم تو درون خود آدم‌ها باشه، نه، یک جهان مستقلیه. اینم دو نظره که خب غالب و غالب اینه، نظر اینه و ظاهر روایات هم اینه، که در این دوتا بحث اگر بخوایم ظاهر بگیریم، معاد جسمانیه و اون بهشت و جهنم هم یک واقعیت‌های موجوده، نه اینکه واقعیت‌های درونی باشه و وابسته به نفس باشه. بله، حالا اینکه میگیم واقعیت موجوده، اون وقت بعد از این سوال دیگه‌ای که مطرح است اینه که این واقعیت موجود با همون جان انسان هاست که اون را در خارج ایجاد میکنه، اعمال و رفتارشونه، یا اینکه نه، با قطع نظر از این، با اراده الهی اینا محقق شده. اینم ظاهرش این دومیه. با اینم دو سه تا بحث دیگری است که از مباحث مهم در بحث های معاد و امثال اینها. و عرض کردم این بحث اواخر هم کتب چه کلامی، هم در مباحث علم النفس فلسفی، و هم به مناسبت آیات در مباحث مختلف تفسیری این بحث مطرح شده. این طرح اون چهار نظریه است با این دوتا مسئله دیگه ای که به نحوی پیوندی با اون بحث اون چند نظریه داره عرض کردیم. حالا اینشو یک مداقعه بکنید تا به اون پرداخته بشه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.